أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله ربا در بیت دو عنصر محوری لازم بود که مستحضری، یکی اتحاد جنسین، یکی هم مکی الموزون بودن. در وحدت جنس بین سابق و لاحق فرقی نیست که بگیم گندم کدوم عصر یا گندم عصر نبی یا جو عصر نبی، این در اعصار و امصار این طبیعت فرق نمی کنه چون قراردادی نیست. اما مسئله مکیل و موزون چون قراردادی است در عصر و مصر فرق می کند. معیار مکیل و موزون بودن چیست؟ اون چی که در متن شرایع آمده که مرحوم محقق فرمودن به این که معیار مکیل و موزون بودن عصر نبی است، یعنی هرچه که در اون روزگار مکیل و موزون بود، نه در حجاز در مکه یا مدینه، در اون روزگار در شرق عالم در غرب عالم هر جا در اون عصر مکیل و موزون بود میشد ربوی. و حالا یا اتفاق است یا اختلاف است. عند اتفاق الکل که روشن است، عند الاختلاف هر بلدی به حکم اهل بلدی به حکم بلد خودش مراجعه بکند. این بیان رو که سبقه علمی ندارد، پشتوانه علمی ندارد، ایشون فرمودن مرحوم صاحب جواهرم دارد دفاع میکند. مهمترین سندی که مرحوم صاحب جواهر ارائه میکند مسئله اجماع است. مستحضرید که در اینجا دو مقام هست که همه این دو مقام را روایات و آیات پر کرده. مقام اول تأسیس اون اطلاق یا عموم اولیه است که احل الله البیع است، تجارت انتراز است، اوفو بالعقود است و سایر ادله فقهی است. مقام ثانی روایات مخصوصی در بابی رواز که این سه طایفه بود که این طایفه سگانه مبسوطاً بیان شد و اساره اون روایات ربا طایفه سوم بود که به صورت قضیه موجبه و قضیه سالبه هر دو را در کنار هم ذکر کرد. همون لا ربا الا فی ما یکالو و یوزن، این ضابطه خوبی است. با بود این گونه از روایات معتبر دیگه جا برای اجماع تعبدی اونم تو معاملات بسیار بعید است، چون اجماع تعبدی تو معاملات با بودن این روایات بسیار بعید است. پس ما ایمو اون اصول اولی از یک جهت و این روایات ثانوی از جهت دیگر، هر کدام از اینها توانست جلوی و اطلاق یا عموم اونها را بگیرد یا اخذ به، و اگر نشد مرجع همون هاست. و مستحضرید که اگر چونچه این روایات با اون اصول اولیه بررسی بشه، غالب اینها به صورت تقیید منفصل یا تخصیص منفصل است، هیچ کدوم متصل نیست. اگر خواستیم عموم رو تخصیص بزنیم، اینها مخصصهای منفصلن. اگر خواستیم اطلاق احل الله البیع را تقیید بزنیم، اینها مقیدهای منفصلن. معنای انفصال و اتصال این نیست که اینها با هم ذکر میشن یا بی هم ذکر میشن. ممکنه با هم ذکر بشن ولی هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، مثل احل الله البی و حرم الربا. این احل الله البی در کنار حرم الربا با یه دونه واو ذکر شده، اون هیچ یعنی هیچ ارتباطی با این ندارد. اینا آمین من وجه هم بی ممکنه ربوی باشه غیر ربوی باشه، ربا ممکنه در بی باشه در غیر بی باشه. اینی که تو اصول فرمودن که مقید متصل یا مخصص متصل اونجاست که دومی وصف اولی باشه یا مضاف الیه اولی باشه یا استثناء اولی باشه، که اگر به یک ادیب بدی برای شما اینها رو تحلیل کنه. وگرنه دو تا جمله ای که هیچ ارتباطی به هم ندارن که مخصص متصل نیست یا مخصص منفصل نیست. اگر ما یک عام می داشتیم بعد به صورت استثناء یا به صورت اضافه یا به صورت وصف به عهد انهای ادبی چیزی زمیمه این عام یا اون مطلق شد، این میشه قید متصل یا مخصص متصل. اما مسئله احل الله ربی و حرم الربا که دو تا جمله بیگانن، هیچ کدوم وصف دیگه نیستن و عامین من وجهن، اینا هیچ کدوم مقید مخصص متصل یا امثال ذالک نیست. پس بنابراین ما ایمو اون اصول اولیه، اگر این توائف سگانه هر کدام توانستن جلو اونها رو بگیرن یا اخذ به و الا به اون اطلاقات یا اومات تمسک میشه. این همه موارد به عرف منتهی میشه دیگه، هیچ وجهی برای فرمایش مرحوم صاحب جوایی نیست که ما عرف نبی رو مقدم بداریم بر عرف دیگری. نبی عرف ندارد، هرچی که فرمود علی الرأس و العین، هرچی نفرمود خودش مهمان عرف است. پیامبر صلی الله علیه و سلم، ائمه علیهم السلام، اینا وارد در سفره عرف شدن. اینا یه وقتی وارد شدن که مردم مکیل موزون داشتن، تجارت داشتن، کیل و وزن داشتن، اونا وقتی به دنیا آمدن مثل مردم زندگی کردن، حرف تازه نیاوردن. حرف تازهشون تو معارف هست، تو اخلاق هست، تو فقه هست، تو امور دینی. چی رو کیل کنید، چی رو وزن کنید که این حرف نیاوردن؟ نه، هم در مسئله کور فرماش داشتن علی الرأس و العین، مساحتش چقدر باشه، وزنش چقدر باشه، اینا حرف عرشر است. اما وقتی خود پیامبر وارد سفره عرف می شود، همون جوری که مردم خرید و فروش میکنن، هم خرید و فروش میکنن، ائمه علیهم السلام وارد سفره عرف می شود، هرچه مردم خرید و فروش میکنن، هم خرید و فروش میکنن، این به شما رسمات با بگیم این عرف مقدم است. قاعده اولیه هم اینه که شارع مقدس با مردم داره حرف میزنه. هر جا که شر دستوری داد مثل مسئله کور یا اخذ به، نداد مرجع عرفن دیگه، دست محقق خالی است. حالا ببینید مرحوم صاحب جبر به چه زحمتی بخواد استصحاب قهقرایی رو درست کنه. خب پس بنابراین تا کنون سه مسئله روشن شد: اصول اولیه یک، نصوص مربوط به روایت دو، تهی بودن مسئله اجماع سه، این امر چهارم هم که روشن شد که گرچه امر چهارم مربوط به بحث ما نیست، مربوط به اصوله. وقتی میگن متصل نه یعنی با هم یه جا نوشته بشه، وقتی میگن متصل یعنی دومی بند اولی باشه. بند اما بالاستثناء او بالوصف است او بالاضافه است، وقتی به یک ادیب بدی برای شما تحلیل میکنه. اما دو تا جمله که هیچ، یعنی هیچ ارتباطی به اینها نیست، آمین من وجهن، فقط با واو عهد شدن، این که مخصص متصل نیست، مقید متصل نیست. خب این چهار مطلب پس روشن شد. عمده اینه که خود اینا توجه دارن که اگر ما دسترسی به عصر نبی نداشتیم، تاریخ خیلی مهمتر از اینها رو ضبط نکرده یا به ما نرسیده، تا حالا برسیم ببینیم که ماشلوبیا در عصر حضرت مکیل بود یا موزون. بسیار از وقایع مهم سیاسی اجتماعی به ما نرسیده، حالا تا رسید به این خرد فروشی که ما بررسی کنیم که آیا ماشلوبیا عدس اونجا با کیل بود یا با وزن. خب پس این محل ابتلای ماست، ما دسترسی نداریم. اگه دسترسی نداشتیم چه کار بکنیم؟ بر فرض این مبنای باطل را پذیرفتیم که معیار اصل نبی است. اما اگه دسترسی نداشتیم چی؟ چه که دسترسی نداریم. ذهب و فضه بله، مکل و موضوع وزنی بود، کیلی نبود، وزنی بود. طلا و نقره، یه مثقال طلا یه مثقال نقره وزنی بود و رسمی بود و از دیر زمان به ما رسید. اما این همه حبوباتی که هست، این همه میوه‌جاتی که هست، اینا مکیلن، موزونن، چیان؟ تخمرها، گردوها، اینا معدودند یا مکیل و موزونند؟ در یه روزگار معدود بودن، در روزگار دیگر موزونند. حالا اگه دست ما خالی بشه چی؟ تازه به اینجا میرسن، به این که اگر در روایت حدی ذکر شد و ما عرف نبی را نداشتیم، عرف توده مردم مقدمن. خب این ترتب از کجا در آمد که اول عرف نبی عرفی نداشت؟ اینو جز قضایای اتفاقیه است. یعنی در روزگاری که حضرت زندگی میکرد، مردم ماش رو میکشیدن، الان وقت کل میکنن، یا بالعکس. اینو که نمیشه گفت که عرف شریعت است که حضرت، یعنی فرمود مکیل و موزون، اما المکیل و ماهوه، الموزون و ماهوه چیزی بیان نفرمود. این میشه عرف مردم، میشه به نحو قضیه حقیقیه. یعنی در هر روزگاری هر چیزی مکیل بود با کل باید معامله بشه، موزون بود با وزن باید بشه. این که ما بیایم تأسیس بکنیم بگه اول عرف نبی بعد عرف توده مردم، ای از کجا؟ این کدوم قاعده است؟ اگر منظور آن است که حضرت چیزی فرموده باشد، بله، اون که حرف شریعت است، او بر همه چی مقدمه. حرف در این است که چیزی در زمینه کیل و وزن به عنوان حقیقت شرعیه ما نداریم. که حضرت چیزی فرمود که ماش مکیل است، فلان لوبیا موزون است، عدس کذاست و کذاست، یعنی چیزی نفرمود که. قبل از اینکه حضرت به دنیا بیاید مردم اینجور معامله می‌کردند. زمانی که حضرت به دنیا آمد و با مردم زندگی می‌کرد همینجور معامله می‌کردند. بعضی که حضرت رحلت کرد مردم همینجور معامله می‌کنند. پس معلوم میشه چیزی از شریعت نیامده در اینکه لوبیا را بکشید، عدس رو کل کنید، اینا نیامد که. پس نمیشه گفت اول عرف نبی مقدم است بر عرف توده مردم. نبی عرفی ندارد. خب حالا از این سخن مرحوم صاحب جواهر بگذاریم. حالا اگر عرف نبی داشتیم و گفتیم معیار عرف نبی است، روشنه. و اگر یه همچه قاعده‌ای داشتیم که اول عرف نبی، اگر دسترسی به عرف نبی نداشتیم، عرف توده مردم، اگر یه هم چیزی داشتیم، با صبح روشنه. اما وقتی نه اون داریم نه این رو، بر فرضی که مبنا شما درست باشد که معیار عصر نبی است، حالا بر مصاب جواهر به این زحمت افتادن که ما از کیفیت عصر خودمون قهقرا بریم به عصر نبی، او رو ثابت کنیم، ببینیم که اونجا مکیل موزون بود. این همون استحساب قهقرایی است که تو کتاب اصول ملاحظه فرمودید. در استحساب مصطلح یقین سابق است و شک لاحق. در وضع کنونی یقین لاحق است و شک سابق. ما الان میدونیم چی مکیل است چی موزون. نمیدونیم عصر نبی صلی الله علیه و سلم چی مکیل بود چی موضوع. بگیم الان که این کالا مکیل یا موضوع است، همین حالت را ادامه بدیم تا عصر نبی. پس در عصر نبی همین بود که میشه اصل مصبه. یقین لاحق است و شک سابق. اصل تشابه از مال یک مزنه فل جمله درست میکند که اعتبار شرعی ندارد. ما از کجا ثابت بکنیم که چون الان این چین است پس در 1400 سال قبل هم اینطور بود؟ یقین ما لاحق از شک ما سابق. چجور متهم عبور بکنیم؟ بگیم الان که اینطور است همین حالت را استصحاب میکنیم، ادامه میدیم تا زمان حضرت. این همون استصحاب قهقرایی است که ایشون به زحمت افتادن و میخوان ثابت کنن. فرمایش ایشون در جلد 23 جواهر صفحه 363 این است که به ما جهل که مست محقق این است که به ما جهل الحال فیه یرجع الى عادت البلد. توجیه که صاحب جواهر میکند این است که عند المعتبر العرف و العاده عند عدم شر. این بله این حق است. اگر جای شر معیاری دارد معیار شر مقدم است و اگر معیاری ندارد عرف، این اصل هست حق است. اما چون شر در اینجا معیاری ندارد همین حرف رو ببرید تا عصر نبی، بگید معیار در عصر نبی هو العرف. چرا؟ برای اینکه هر جا شارع حقیقت شرعی نیاورده، حرف تازه این نیاورده، معیار عرف است. چرا در این روزگار ما پیاده میکنید؟ اینو ببرید حرف 400 سال قبل است. این حرف حرف درستیه که هر جا دستور خاص شریعت نیست معیار عرفه. این حرف حرف بچی نیست. این حرف مال امروز ما نیست. این حرف مال 1400 سال قبل است. در 1400 سال قبل هم هر اشاره حرفی نیاورد که وجود مبارک حضرت در اون عصر دیگه میگرد. اینا جز قضایای اتفاقیه است. قضیه اتفاقیه رو تو منطق برای همین ساختن که آدم بفهمه حسابی رو باز نکنه. در اون عصری که حضرت زندگی میکرد مردم اینجور کیلوفر داشتن، اما نه حضرت آورد نه حضرت امری کرد. قبل از حضرت اینجور بود، در زمان حضرت اینجور بود، بعد از حضرت اینجور بود. حضرت مهمان سفره عرف بود، امر عرفی بود. خرید و فروشی که حضرت میشد همین اصل خرید و فروش، اصل مزاربه، مساقات، همین عود اینا که اسلام معنای خاص نیاورد که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. این کیلو وزنی اختصاصی به ماها ندارد که. پس این کلام حق است که شر مقدم بر عرف. بله مقدمه هر چیز، اما شر اینجا پیامی ندارد. این رو در صفحه 363 فرمودن. امضای عرف، بله، این رو شرعی میدونه، یعنی اون چرا که مردم گفتند این شرعی است. عرف معیار سکوت حضرت این است که این امر شرعی است. پس بنابراین ای رو شارع نیاورده که بگه من ای رو آوردم. اگر جور دیگه بودم حضرت بسید که انبیای دیگه در اعصار دیگه کلو وزدای دیگه رو کالاهای دیگه رو اونا اونجور امضا کردن. همین رو امضا، اصل بی رو، اصل بی رو مگر شر امضا نکرده؟ ما میگیم بی شرعی است. همه این عقود، اجارات را، مساقات را، مزاربه را، همه اینا را شر وارد بر اینها شد، مهمان اینها شد، همه اینا را امضا کرده. سرش اینه که عقلی که ذات اقدس اله به جامعه داد، این عقل باعث می شود که عقلا روی او بنیان بگذارن بشه بنای عقلا. مستحضرید که بنای عقلا هیچ، هیچ یعنی هیچ، هیچ اعتباری ندارد. اون چی که اعتبار دارد عقل است. عقل یک سبقه علمی دارد، علم است، برهان است. عقل از سنخ فعل نیست، از سنخ علم است، برهان است. بنای اغلا فعله، این فعل فعل معصوم که نیست. اونی که اعتبار دارد و سند دینیست فعل معصوم است، قول معصوم است، امضای معصوم. بنای اغلا تا امضای شریعت پای اون نیاد هیچ اعتبار نیست. شریعت هم امضا کرده به این که خودش عمل کرده مثل این، نه که خودش چیزی آورده باشه. پس برابر او حرف تازه‌ای ندارد. همین است. اگر ما قاعده‌ای داشتیم به این که عرف شرع مقدم بر عرف عرف است، این محقق است. اما ما اینجا و صغرا ممنوعتون شارع عرفی پیامی نیاورده، خصوصیت نیاورده. از این مهمتر در صفحه 364 به اینجا رسیدیم که فرمود و اما اذا لم یعلم فقط یتجه ذلک لکن لا لما ذکروه بل استصحاب هازل حاله الى زمن الفقه. خطاب استصحاب مصطلح آن است که یقین سابق، شک لاحق، وضع سابق را ادامه بدیم الالحال. این استصحاب مصطلح است به مشمول تلخیص الیقین به شکه. اما می فرماید که اگر ما نمی دونیم که در عصر حضرت فرونکالا مکیل بود یا موزون، الان فرونکالا مکیل است یا موزون، الان مشخص است. چون معیار الان نیست، معیار عصر رسول است. ما از حالت فعلی که متیقن است بالا بریم یا به عقب برگردیم، بگیم پس در زمان حضرت هم بر اساس تشابه ازمان این مکیل بود یا موزون، اومد حکم ثابت بکنیم. کجای همچه استصحابی میشه جاری کرد؟ این همونطور که فقهای بعدی نقدی کردن، گفته این میشه اصل مثبت. الان شما یقین دارید، پس در زمان سابق هم همینطور بود. ما چون در لا تنقض الیقینه به شک ابقه کما کان، یقین ثابت. این سوال میکنه که من قبلا متطهر بودم، الان نمیدونم محدث شدم یا نه. فرمود یقین سابق را با شک لاحق نقض نکن. نه اینکه یقین لاحق را با شک سابق نقض نکن. شک سابق از کجا شما ثابت میکنید به اینکه این در آینده گذشته دور هم این چیزی بوده است؟ اصل تشابه از ما هم تا چند اندازه قدرت دارد که یه همچیزی ثابت بکند؟ مگه اصل حجت است؟ این برهانی برش اقامه شده. گاهی حد اکثر اینه که یه مقدار مزنه بیاره. از این زنون نیست که لایق نمیدن حق شیعا. هرچه باشه این رو شامل نمیشه. دو تا رکن داره، وحدت قضیتین، وحدت شک و یقین. هر دو میخورد، یقین سابق و شک لاحق. اینه که شک ساری گفتند از یک طرف، عکس استصحاب گفتند از طرف دیگر، برای که هیچ کدام از اینها مشمول اطلاقات ادله نیست. استصحاب را قاعدتا غالب علما بنابر تعبد از این نصوص استفاده میکنند. احیانا بنای اغلا هم ممکنه تأیید بکند، از این جهت که استصحاب رو میگن اصل محرز است، یه مقداری هم با اصول دیگر فرق دارد، در انگام تعارض بر سایر اصلهای عملی مقدم است، برای اینکه بوی اماره میداد. ولی ها قسمت مهم دلیلش همین روایات تعبدی است، تعبد محض است. چون تعبد محض است ما باید ببینیم که معیارش چیه. لذا لوازم عقلی استصحاب را حجت نمی کنند. اون اولین اصولی که این مطلب را ابتکار کرده است یه اصولی شاخصی بود. این که اومد گفت فرق اصل و اماره این است که لوازم اماره حجت است و لوازم اصل حجت نیست، اول کسی که این حرف زد هر کی بود جز نوابق بود. برای اینکه اماره کشف از واقع میکنه، میگه واقع این است. خب وقتی واقع این شد، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش این حجته. اما اصل نمیگوید واقع چیست. اصل میگوید حالا که دسترسی به واقع نداری، نه تو دسترسی به واقع داری و نه من از واقع خبر میدهم. میگویم چون دسترسی به واقع نداری و سرگردان و متحیری، برای رفع حیرت اندل عمل این کار را بکن. لذا لوازم حجت نیست، ملزومات حجت نیست، ملازمات حجت نیست، برای اینکه کار با واقع ندارد. که این که نمیگد واقع چیه، که میگه وقتی که نمیدونین آب پاکه یا نجسه سرگردان نباش، بگو پاکه. اگر بعد فهمیدی نجسه لباس تو بشو، دهنتم بشو. این کار با واقع ندارد. که اول اصولی که فهمید لوازم اصل حجت نیست و لوازم امارات حجت است، که از دیر زمان، شاید قبل از هزار سال این فکر آمده، او جز نوابق بود. خب بعد دیگه حالا امر روشنی شد. احتساب اصل است، جز اصول عملیه است. اصول عملیه را شارع آورده برای اینکه انسان سرگردان نباشد، نه که دسترسی به واقع داشته باشد. اگر چون چه دسترسی به واقع نداشتی، بگو طاهر است، بگو حلال است، معذوری. همین معذره به اصطلاح. خب بنابراین حالا میخوان استصحاب قهقرایی کنن که یقین سابق و شک لاحق. این رو در سطر ششم صفحه 364 می فرماین: بل استصحاب حاضر حاله الى زمن الخطاب و تفینساق و ذهنو هین ازین الى ان لکل بلدن حکم نفسه از هو صادق علیه اسم و تقدیره و عدمه. سری که ما جواهر میاریم میخونیم برای شما بزرگان با این کتاب، یعنی با این کتاب. اگر بخواد فقیه و مجتهد بشید، هیچ چاره ای ندارید مگر با جواهر معروف بشید، چون او واقع سلطان در فقه. یعنی شما بینید در یک صفحه 10 یا 15 مطلب عمیق فقهی را همش با نیش قلم، لا یجب، یجوز، لا یجوز. این سلطان در فقه واقعا. یه وقتی سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمود نوشتن یه همچکاری کل معجز است. برای یک نفر در طی 30 سال کار لجنه‌ای نبود، گروهی نبود، پژوهشی نبود. استاد ما مرحوم آقای آملی بزرگ، مرحوم آشرمتقی آمولی، که هم مرحوم های آغازیا در اجازه اجتهادشون نوشتن کهف المجتهدین العظام، هم مرحوم های نانی در تقریراتشون نوشتن صفوت المجتهدین العظام. تقریراتشون تو همون قسمت بیل جامع درسی چاپ کرده. این تقریز مرحوم نانی هست. اولین بخشی که ما فقه رو میخوندیم خدمت ایشون میخوندیم. ایشون میفرمود به این که چون شاگرد مرحوم آیه اشقدالنبی بود، میفرمود استاد ما مرحوم اشقدالنبی میفرمود که مرحوم شیخ فرمودن، یعنی شیخ انصار رضوان الله علیه، من به هیچ مسئله نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر الیه به نفی او اثبات. خودشو وامدار صاحب جواهر میدونست. میگه ابتکار مال او بود، حالا بعد ما توضیح دادیم. من به هیچ مطلبی نپرداختم مگر اینکه مسبوق بودم به تحقیق صاحب جواهر. شما یک این کتاب رو محور استدلالتون، بحثتون، مباحثتون قرار بدید، اونگاه معلوم میشه صاحب نظر شدن یعنی چه، کی آدم صاحب نظر میشه، چجور میشه صاحب نظر بشه. چون این میبره میاره، شک درست میکنه، یقین درست میکنه، فراز و فرود داره به تعبیر عطار. این با کتاب مکاسب قابل قیاس نیست، با کفایی و امثال داره که به هیچ وجه قابل قیاس نیست. با این کتاب انشاءالله منوس باشه یه دوره مباحثه رو بذارید که به لطف الهی بشید مجتهدان کامل آینده. خب بنابراین این فرمایش ایشون تا اینجا تام نبود، اما گفت ای به می جمله و گفتی هنرش نیز بگو. همین صاحب جواهر تو همین سطر یه مسئله دقیقی رو ارائه کرده بعد چند سطر. می‌فرمان که ما پس برابر این عرف شرعی نداریم، هرچه از عرف مقدم و توده مردم است، هرچه که در هر عصری روزگاری مکیل بود یا موزون بود حکم روا درش است، نبود این نیست، این نتیجه بس. پس برابر هر بلدی حکم خاص خودش داره. این سخن که هر شهری حکم خاص خودش داره، برای اینکه اینجا مکیل است اونجا مکیل نیست، اینجا موزون است اونجا موزون نیست، این مشکل فقهی ایجاد میکنه. اون مشکل فقهی اینه که ما اگر در مسئله مرفق یا در مسئله کعب دو گروه هن، شما میدید لغویین بصریین یه لغت خاص دارن، کوفیه یه لغت مخصوص دارن، حجازیه یه لغت ویژه دارن، ما اگر چون بگیم هر شهری رسم خودش و خوی و خلق خودش و آداب و سنن خودش عمل بکنه، این میشه فقه پراکنده. چرا؟ برای اینکه ما در مذهب ها داریم وَمْسَهُ وَأَرْجِلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. کعب در لغت پیش یه عده‌ای برآمدگی پشت پاست، پیش عده دیگر پاشته پاست، یعنی تا آخر پا. مرفق اند عده ای یک گوشه خاصی از آرنج است، اند عده دیگر گوشه مخصوص است. پس وضو گرفتن ها مختلف است، مس کشیدن ها مختلف است، مردم هر شهر وضوشون با مردم شهر دیگه فرق میکند. اگر شما در کیل و وزن میگید ما یه معیار خاص نداریم، هر شهروندی تابع قانون شهر خودش باشد، خب هر شهروندی در وضو گرفتن باید تابع لغت خودش باشد. چندین جور وضو ما داریم، چندین جور مس ما داریم، چندین جور غسل ید داریم. این رو در همین صفحه 364 فرمودن. فرمودن به این که ولیس زامن تنزیل لفظ علی العرف الخاص، علی العرف الخاص المتعدد الذی هو به واضح البطلان کما حرل فی الاصول، که قبلا اشاره شد به این که برام صاحب جواهر اصولش رو تو فقه بیان کرده، ولی اصول ازشون جا نمونده کتاب اصول نوشته باشه. این حرف رو فرمود ما تو اصول تمزین کردیم و گفتیم که این محذور پیش نمیاد. تا شما در اینجا بگید که اگر هر شهروندی تابع کیل و وزن خودش است، پس هر شهروندی در مذهب ها یا غسل ید هم تابع لغت خودشه. میفرمود این با او خیلی فرق میکنه. در اونجا لغت مختلف است، ما با جنبندی بکنیم به وضع بارش بگیم که لغت حجاز چیست، به این قرآن بر کدوم لغت نازل شد، لغت فرق میکند. اینجا که لغت فرق نکرده، معنای کیل فرق نکرده، معنای وزن فرق نکرده، اون گندم و اونا کیل میکنن اینا وزن میکنن، ماش اینا کیل میکنن اونا وزن میکنن، این که لغت فرق نکرده. مبادا خیال کنید که اگر ما گفتیم به این که هر شهروندی تابع آداب و رسوم خودشه، اینم مستلزم این است که هر شهروندی در وضو گرفتن، در مسح کشیدن، در غسل یدم تابع لغت خودش باشه. این از سنخ تغایر لغت نیست. شما هر جا بری معنای کل رو یکی میدونن، معنای وزنم یکی میدونن، منتها برخی این محصول را که با کل معامله میکنن، برخی این محصول را با وزن معامله میکنن. پس از سنخ تنزیل لغت نیست تا مشکلی ایجاد بکند. ما در اونجا الا و لابد با جنبندی بکنیم دیگه، نمیرسیم این که مثلا چون مردم این منطقه اون برآمدگی پاشت پا را کعب میدونن پس مسیشون تا اونجاست، مردم فلون شهر چون کعب را پاشت پا پایان پا میدونن مسیشون تا اونجاست. این رو یک فقیه با جنبندی بکنه. آیه بک نازل شده رو کدوم عرف است و وجود مبارک پیغمبر کدوم رو بنی کرده و همونطوری که فرمود سل و کما رأیتمونی اصلی در باره وضو هم همونطور فرموده. اهل بیت که ادرا به بافل بیتن چجور وضو می گرفتن، چجور غسل داشته، غسلیت چگونه مسح پا داشتن، این رو با جنبندی بکنیم بعد به مردم ارائه کنیم. این با او خیلی فرق کند. خب اصول باید این رو هم عهده‌دار باشد که فرق است بین این که ما در مسئله کیل و وزن به سنن و رسوم شهروندان مراجعه کنیم، این تعددش محذوری ندارد برای اینکه حکم خاص خودش داره، اما در مسئله تنزیل لغت الا و لابد یه امر جامعی رو ما باید انتظار بکنیم چون حکم همه یکیست ابزار زاره. عرف تمام تغییر میشه اما معنای کیل و وزن عوض نمیشه. کیل یعنی چه؟ وزن یعنی چه؟ در تمام اعصار امثال یکی دیگه، یعنی چیزی که پیمانه میکنه میشه کیل، چیزی که میکشه میشه وزن. معنای این لغت فرق نمیکنه اما این کالا را یه دی مثل همین مسئله گردو، مسئله تخمق در یه زمان و سرزمینی عددی بود، حالا در یه سرزمان زمان وزنی است، این محضور ندارد اما معنای وزن فرق نکرده، معنای عدد فرق نکرده. اما حالا بگیم همونطوری که هر شهروند تابع رسوم رسم شهر خودش است، هر شهروندی هم در وضو گرفتن تابع لغت خودشه، چون اونها کعب را برآمدگی پشت پا میدونن پس اینا که مسح بکشن تا اونجا مسح بکشن کافی است. شهروندان دیگه که کعب را پایان پا میدونن باید تا پایان با که برآمدگی پاس که به ساق میرسد اونجا مسح بکشن. اینی که اون نیست که میفرمان از سنخ تنزیل لغت نیست. بنابراین دو تا راه بزرگان بعدی برای مرحوم محقق ارائه کردن که هیچ کدام از اینها قابل نبود، یعنی نمیشه پذیرفت که شما که میفرمایید اصاره فرماشو محقق این شد دیگر که اگر چیزی در عصر نبی صلی الله علیه وسلم مکیل و موزون بود این ربوی است و رو بعدها از کیل و وزن بیرون بیاید بشد معدود یا مزروع. این فتوای سریعشون بود دیگه. میفرمایید شما این رو چی رو توجیه میکنید؟ اگر چیزی در اون عصر مکیل و موزون نبود و رو بعدها مکیل و موزون بشود ربوی نیست. این دو تا مطلب رو شما به صراحت فرمایش محقق در آوردی، یعنی مرحوم محقق اینجور فرمود که اگر چیزی در عصر اون حضرت مکیل و موزون بود ربوی است و رو بعدها بشه مزروع و معدود، و چیزی که در عصر حضرت مکیل و موزون نبود ربوی نیست و رو بعدها بشه مکیل و موزون. این رو کدوم معیار بفرمایید؟ بفرمایید رو احد المعیارین دیگه، یا به عنوان این که مکیل و موزون بودن عنوان مشیر است به هیچ نحو دخیل در حکم نیست چون اگر دخیلی در حکم بود وقتی کیلو وزن رخت بربست باید ربا هم رخت بربنده دیگه. شما میگید با اینکه مکیل و موضوع بودن این رخت بربست معذره ربا موجوده، معلوم میشه این عنوان مشیره، مثل اینکه اکرم هازل جالس. اکرم هازل جالس اگر شما به یه رجل هاشمی یا عالم عادل اشاره کردید گفتی اکرم هازل جالس، حالا این برخاست اکرامش محفوظه، برای اینکه جلوس دخیل نبود، جلوس عنوان مشیر بود. شما که میگید اگر کیلو وزنش بره باز ربا هست، معلوم شه که مکیل و موزون بودن رو عنوان مشیر میگیرید، ایرام که نمیتونید ملتزم بشید. برای اینکه میخواد در فرع بعدی که میگید اگر کیلو وزن اون عصر معلوم نبود، ما در عصر بعدی عرف خاص عرف توده مردم مقدمه، پس من این نمیگید. یا منظورتون آن است که مکیل و موزونی که این کیلو وزن دخالت دارد که در عصر حضرت باشد، یه قیدی بهش اضافه کنید. صرف مکیل و موزون بودن کافی نیست، باید مکیل و موزون فی عصر نبی باشه. اومد اگر مکیل و موزون فی عصر نبی را نتوانست احراز کنید برای اینکه انتفاع الجز کلا منتفی است، دستون خالیه. کجا شما میتونید بگید که عرف شر مقدمه بر عرف است، عرف توده مردم است، با اینکه دلیل بر این کار نداشتید؟ اینا بخش مهم فرمایشات مرحوم صاحب جواهر بوده نسبت به این مطلب. حالا اگه مطلبی در این بخش بود که فردا عرض بشه. والحمدلله.